بعد از این آشنایی و شروع دلانگیز در چادرهایی که تا صبح عطر مناجات و دعا داشت، با نقشه میمک، وضعیت گسترش دشمن و موانع سیمخاردارها و میادین مینی که قبلا از سوی بچه های اطلاعات عملیات شناسایی شده بود آشنا شدم. یک شب پس از مداحی و زیارت عاشورا، رضا خاوری خاطره ای از یکی از شهدای تخریب برایم تعریف کرد که بسیار شنیدنی بود. خاوری گفت ملک شاهی را در عالم خواب دیده بودم، در گردالی از آتش با هم افتاده ایم، او می سوزد و من علی‌رغم سوختن زنده می مانم. پس از تعریف کردن این خواب، ملک شاهی همان گونه که در خواب دیده بود سوخت و به شهادت رسید و من هنوز باور نمی کردم که خواب ملک شاهی برای من نیز تعبیر خواهد شد. در فاو بودم و چند مین در بغلم بود که خمپارهی کنارم منفجر شد و ترکش آن مینهای روی سینه‌ام را منفجر کرد. باید پودر می شدم و می سوختم، اما همان لحظه انفجار به یاد خوابی که شهید ملک شاهی برایم دیده بود افتادم. دستم قطع شد و ترکش تمام تنم را سوراخ سوراخ کرد، اما زنده ماندم و همان شد که ملک شاهی در خواب دیده بود. مقر واحد تخریب جایی در میمک نزدیک خط بود. یک شب چند نفر از مسئولین واحد اطلاعات عملیات آمدند و به آقای فراهانی گفتند امشب قرار است فرمانده تیپ به همراه یک تیم شناسایی مسیری را برای شب عملیات ببیند و چون احتمال می‌دهیم که مسیر آلوده به مین باشد و تله باشد، یک تخریبچی کار کرده را با ما بفرست. همان شب آقای فراهانی در میان جمعی که در زیر فانوس داخل چادر نشسته بودیم سرچرخاند و نگاهش روی من ایستاد و گفت برادر محمدی، شما مربی تخریب هستید و همان کسی که این برادران می‌خواهند. امشب شما برو. کوله و ابزارم را برداشتم و با بچه ها خداحافظی کردم و با بچه های اطلاعات عملیات تا نقطه‌ای که حاج حسین همدانی فرمانده تیپ مستقر بود رفتیم. فرمانده تیپ خودش به عنوان سرتیم شناسایی جلو افتاد. پیدا بود که این راه را قبلا رفته است و من به عنوان تخریبچی پشت سرش و چند بلدچی اطلاعاتی پشت سرمان از مسیر یک رودخانه فصلی شروع کردیم. عملیات در میمک تحت عنوان عملیات عاشورا شروع شده بود و قرار بود تیپ‌ها از سمت تپه فسیل که پشت سر این رودخانه فصلی بود عملیات را ادامه بدهد. در آن تاریکی فرمانده جلودار بود و چشم من به زمین جلوی پای او که اگر به مین یا تله انفجاری رسید جلو بیفتم. تا زمان رفتن و برگشتن به هیچ مانعی بر نخوردیم و آن شب به سلامت گذشت. فردا منتظر بودیم که تیپ از همان مسیر یا مسیرهای دیگر به خط دشمن بزند، اما با شروع پاتک‌های دشمن چیزی شبیه سناریوی منطقه عملیاتی والفجر 5 چنگوله اتفاق افتاد و حرکت تانک‌ها و نیروهای پیاده عراق مانع از استمرار عملیات شد و ما روی همان ارتفاع فسیل ماندیم. دور و اطراف ارتفاع فتح شده فسیل چند میدان مین عراقی وجود داشت که از دلشان معبر خورده بود، اما میدان و اطراف آن همچنان دست نخورده باقی مانده بود. از فرصت استفاده کردم و برای آشنایی بیشتر با نحوه چینش مین توسط عراقی ها آستین بالا زدم و تعداد زیادی از آنها را خونسا کردم. اصلا در جنگ قاعده شده بود که ما با برداشت مینهای کاشته شده عراقی از هر نوع بخشی از نیاز خود را برای ایجاد میدان مین با همان مینهای غنیمتی تأمین کنیم و هم با روشهای ابتکاری و ابداعی واحدهای تخریب و مهندسی عراقی ها آشنا شویم و در این خنثاسازی هر بار به نوع جدیدی از مینهای اهدایی شرق و غرب به صدام آشنا می شدیم که در کتاب‌ها و جزوات آموزشی عکس آنها را ندیده بودیم. وقتی به یک میدان مین ناآشنا برمی‌خوردیم، آن را با فرصت باز و برش می‌دادیم تا تمام اجزای آن را برای آموزش روی کاغذ بیاوریم. این روش کار در سطح تخریبچیان برای تبادل اطلاعات از تازه‌های یافته شده در میادین مین توسط دو قرارگاه غرب و جنوب مبادله می‌شد. به همین علت مین‌های ناآشنا با نام‌های ابتکاری یابنده آنان ثبت و عمومی می شد. یک روز پس از جمع‌آوری بخشی از میدان مین روی ارتفاع فسیل، چشمم به پیرمردی 60 ساله به نام بابا علی قربانی افتاد. او را از زمانی که در پادگان شهدا آموزش می‌دید می‌شناختم. مسئولین جبهه پیرمردهایی مثل او را بیشتر در کارهای عقب و پشتیبانی به کار می‌گرفتند. پرسیدم: بابا علی، اینجا چه کار می‌کنی؟ شما باید عقب باشی. گفت: مرتضی جان، یعنی اینجا به اندازه این گونی‌های شن کاربرد ندارم؟ بالاخره کمتر از یک گونی سنگری که نیستم تا بلکه جلوی تیر و ترکش‌هایی که قرار است به این جوان‌ها بخورد را بگیرم. من جوانیم را کردم و آمادم جبهه که عاقبت به خیر بمیرم و آمدم جبهه که عاقبت به خیر بمیرم. مرتضی، اگر می‌خواهی بروی عقب، برو، مرا بهانه نکن. بابا علی جای پدرم بود، اما انرژی یک جوان را داشت. خیلی هم سرخوش و بانشاد بود و هنگامی که مزاح میکرد لهجه ملایریش غلیظ‌تر و شیرین‌تر میشد و باز به شوخی میگفت: هنی، میام و میرم که یه روز خونم را بکنم گیج اسلام. بابا علی در جای این حرف را میزد که خط تثبیت نشده بود و زمین از انفجار خمپاره و توپ و شلیک تیر مستقیم تانک ها مثل تب زیر پا می لرزید، اما خم به ابروی بابا علی نمی انداخت. در میمک برای اولین بار با بمب‌های خوشه‌ای آشنا شدم. هواپیماهای عراقی وقتی که بازپسگیری واحدهای پیاده و زمینی ناامید می‌شدند، همه جا از خط تا عقبه‌ها را بمباران می‌کردند. بمب خوشه‌ای به دلیل کثرت تعداد بمب‌ها همه جا را پوشش می‌داد و هیچ نقطه‌ای از منطقه از بمباران خوشه‌ای در امان نبود. بسیار پیش می‌آمد که این بمب‌ها علی‌رغم خوردن روی زمین منفجر نمی‌شدند و مثل یک مین حساس شده در اولین تماس جان رزمنده ای را می گرفتند. در میمک بنا به درخواست آقای فراهانی، مسئولیت خونسا کردن این بمب ها با چند نفر از جمله با من بود و خودم مشتاق بودم که هر نوع بمبی را به ویژه بمب های موزی خوشه ای را خونسا و برای آموزش کالبد شکافی کنم.